با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر جمعه. امیدوارم هر کجا که بودید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و به دور از دغدغه‌های روزمره در این لحظه اگر فرصتی براتون فراهمه گوش به رادیو بسپارید که صمیمی‌ترین و گرم‌ترین رسانه است همچنان و هنوز. با داستانی پر از خبر و گزارش و تحلیل، من محمد زرقامی میزبان شما هستم در این ساعت از روز جمعه که ثانیه به ثانیهش داره سپری میشه. امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار هم داشته باشیم. در روزی که نشست G20 برگزار شده در روم، در روزی که ایران درودی رو از دست داد و باز هم در روزی در کنار شما هستیم که همچنان سامانه هوشمند سوخت به جای خودش بر نگشته. بریم سراغ خبرها. نسرین افشار در کنار من نشسته تا تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد با شما ادامه بدیم.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه میگوید که جمهوری اسلامی مذاکراتی پنهانی با طالبان داشته و دارد که در این مذاکرات طالبان حقابه هیرمند را به رسمیت شناخته، اما اکنون آبی در دست نیست. رسول موسوی روز پنجشنبه در نشستی در خانه احزاب ضمن تایید مذاکرات مخفیانه ایران با طالبان گفت که چاره‌ای جز قبول واقعیات افغانستان نیست و این مذاکرات پنهانی باید به مذاکرات رسمی تبدیل شود. به گفته مدیرکل آسیای غربی وزارت خارجه، تمام تلاش سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته این بوده که طالبان در افغانستان به قدرت نرسد، اما امروز چه موافق باشند یا مخالف طالبان حاکم شده است. آقای موسوی میگوید این نوع ساده اندیشی است که تصور شود با استقرار طالبان در افغانستان اتفاقی در ایران نخواهد افتاد. اظهار نظر چهره‌های حکومتی در مورد به رسمیت شناختن طالبان در ماه‌های گذشته با انتقادات برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی مواجه شده است. بنا به اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 123 نفر دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست داده و نزدیک به 10,000 بیمار جدید شناسایی شدند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به بیش از 126 هزار تن و شمار کل مبتلایان به حدود 6 میلیون نفر رسیده است. همچنین بیش از 4,000 بیمار در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 قرار دارند. سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی کرونا را در ایران 3 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام کرده بود. بنا به اعلام وزارت بهداشت، از جمعیت 83 میلیونی 34 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن را دریافت کردند. ایران درودی، نقاش نامدار و معاصر ایران، امروز جمعه در 85 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. ایران درودی در شهریور ماه گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شد، اما پس از بستری شدن در بیمارستان و درمان موفق به خانه بازگشت. این کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ هنر، پس از مرخص شدن از بیمارستان نوشته بود ایران باید زنده بماند. خانم درودی چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره عدم آغاز عملیات احداث موزه‌اش در ایران گفته بود:
من هر روزی که میگذره به خودم میگم یک روز فرصتم کمتر شد. بنا نیست که عمر حضرت نوح داشته باشم، 84 سالمه. یه اصلا روزی نیست که به حد مرد من حس نخورم، عصبانی نشم، باید که این کار انجام بشه، عملی بشه.
ایران درودی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران بود. او در سال 1315 در شهر مشهد به دنیا آمد. پدرش خراسانی بود و مادرش قفقازی و خانهشان محل تلاقی فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت. خانم درودی در آخرین گفتگوی خود با رادیو فردا به مناسبت نوروز سال 1400 گفته بود که پیشنهادش به هموطنان این است که ایران را با وجود زخم‌هایش دوست بدارند و سپاسمند هویتشان باشند. ابراهیم رئیسی میگوید دولت او برای پرداخت حقوق مرداد ماه اعتبار در دسترس نداشته و اکنون ماهانه به طور متوسط 10,000 میلیارد تومان سررسیده هزینه های دولت قبل را میپردازد.
بله، نسرین افشار تازه ترین خبرها رو برای شما گفت. تا بپردازیم به مجله بعد از ظهرمون که تهیه کنندش و دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در مسکو، رهبران سیاسی جهان هم در حاشیه نشست G20 درباره برنامه هسته‌ای ایران قرار است که به بحث بنشینند و البته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته است بازرسی از سایت هسته‌ای کرج برای این نهاد ناظر یک چالش است. نگاه تحلیلی احمد وحشی‌ته را در مسکو خواهید شنید. نگاهی که خواهیم کرد دوباره به ادامه اختلال در سامانه هوشمند سوخت در ایران. چرا بنزین با قیمت یارانه‌ای عرضه نمی شود؟ بهزاد احمدی نیا برای ما بیشتر خواهد گفت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به نشست گروه 20 یا G20 در روم ایتالیا همراه با خبرنگار صدای آمریکا آرش سیگارچی. و برای شما از تظاهراتی خواهیم گفت که عده‌ای از شیعیان و گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق برگزار کردند. دلیل تظاهرات اعتراض به نتایج انتخابات مجلس این کشور است. صادق موسا در بغداد برای ما در این باره خواهد گفت. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ ماجرای برجام در همین ابتدای راه، جایی که علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مسکو به سر میبره، با مقام‌های مسکو قرار گفتگو کنه و صحبت کرده از آنچه که او مشورت‌های دو جانبه با روسیه در این باره نامیده. البته آقای باقری کنی این رو نباید فراموش کنیم که درباره گفتگوها با 4 به علاوه 1 صحبت کرده و بر روی این مسئله بسیار تأکید کرده و از تصمیم گیری جدی طرف مقابل گفته. از طرفی مقام های روس هم گفتند که ایجاد یک مسیر مجزا از مذاکرات احیای برجام رو دنبال نمی کنند در پی این گفتگوها. اما از طرف دیگه شاهد این هم هستیم که رهبران سیاسی جهان هم که الان در روم به سر میبرند قراره که در حاشیه نشست G20 درباره برنامه هسته ایران صحبت کنند. با این تفاسیر دلیل رفتن علی باقری کنی به مسکو چیست؟ آیا آقای باقری کنی میخواد که از روسیه به عنوان یک اهرم استفاده کنه و اینکه فضایی رو ایجاد کنه در پی تأکیدش بر مذاکرات گروه 4 به علاوه 1؟ بشنوید نگاه تحلیلی احمد وحشیت استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو رو.
به نظر میرسه که آقای باقری کنی و بهتره بگیم که تیم مذاکره کننده جدید در جمهوری اسلامی فهم پذیری صحیحی نسبت به مواضع مسکو و واشنگتن و حتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده نسبت به موضوع هسته‌ای ایران نداره. از همین جهت هم هستش که گمان میکنه با مذاکرات دو جانبه میتونه بر 4 به علاوه 1 رو در واقع به جای 5 به علاوه 1 پررنگ بکنه، به عبارتی بیاد برای ایالات متحده بیشرط بذاره، بگه که اگه همه تحریم ها رو لغو کردید حالا ما بریم فکرامونو بکنیم ببینیم که با شما هم گفتگو میکنیم یا نه، و گمان میکنه که به واسطه 3 کشور اروپایی و روسیه میتونه در واقع به واشنگتن فشار بیاره. از همین جهت هم بود که وقتی دیشب آقای باقری کنی وارد مسکو شد گفت که من مذاکرات خیلی صریح و جدی با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام داشتم و قرار شد چارچوب گفتگوهای لغو تحریم ها رو با طرف های دیگر 4 به علاوه 1 مطرح کنه. یعنی مذاکراتی که هی برای تسهیل مذاکرات یا مذاکراتی که داره تلاش میکنه که وقت کشی بکنه.
آقای بخشیده این سوال شاید پیش بیاد اینجا. اخیرا ما شاهد این بودیم که آقای لاوروف که در همین نشست افغانستان مواضعی داشت که مواضعش به نوعی انتقادی بود نسبت به ایالات متحده آمریکا. آیا جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که میتونه از چنین دریچه‌ای استفاده کنه برای فشار آوردن به ایالات متحده آمریکا و اصلا میشه که ایالات متحده آمریکا رو نادیده گرفت در ماجرای برجام و با 4-1 قضیه رو پیش برد؟
آقای لاوروف در ویدیو کنفرانس که در نشست تهران بودن روی موضوع خروج آمریکا نکته‌ای رو مطرح کرد که خب حالا به اعتقاد روسیه این بحثی بودش که در واقع بدون تعهد اضافه منطقه رو ترک کرد، اما در رابطه با موضوع بحث هسته ایران نه، به نظر میرسه که کاملا اتفاق نظر وجود داره. اتفاقا همین دیروز روزنامه کامرسانت هم یک مطلبی رو منتشر کرد و به همین نکته تاکید کرده بود که کرملین و کاخ سفید اگرچه توی موضوعات مختلفی با هم اختلاف نظر دارن، اما در مورد پرونده هسته ایران، موضوع برجام و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا با هم دیگه هم عقیده هستن و به نظر میرسه که این همین خطاییه که آقای باقری و تیم مذاکره کننده جدید در رابطه با بازیگران اروپایی هم داشت که به گفته خودش گفت در حال مذاکره برای تسریع مذاکرات در بروکسل هستیم. و اتفاقا به نظر میرسه که حالا اختلافات کمی بین مسکو و تهران پررنگ هم شده. اگر ما به گفتگوهای یعنی صحبت‌های آقای میخائیل اولیانوف توجه داشته باشیم، ایشون وقتی که دور ششم مذاکرات تموم شدش اعلام کرد که 90% راه پشت سر گذاشته شده و انتظار داره که ایران به زودی مذاکرات رو آغاز کنه. همین آقای میخائیل اولیانوف هفته پیش اون توییت مشهور رو زد که خطاب به آقای امیرعبداللهیان گفت این به زودی کی هست. و نکته دیگری که ایشون تاکید داشت این بود که مذاکرات باید از ادامه دور ششم پی گرفته بشه، در حالی که جمهوری اسلامی معتقد به این هستش که میخواد مذاکرات رو از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده. یعنی اینجا نقاطیه که استکاک وجود داره، یا مثلا روسیه نظرش اینه که گفتگوها باید به لغو تحریم‌ها منجر بشه، اما جمهوری اسلامی اساسا میگه که ابتدا باید همه تحریم‌ها لغو بشه و بعد گفتگو شکل بگیره.
الان واقعا آقای بخشیت، جمهوری اسلامی در این میون با توجه به تاکیدایی که تیک داره میکنه از 4-1 تا نمیدونم لغو همه تحریم‌ها و به هر حال سفر آقای باقری کنی به مسکو، به دنبال چه موازنه‌ای هست در ماجرای برجام؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تیم جدید هم میخواد به عبارتی نشست ذاتی شورای حکام رو تحت تأثیر قرار بده که خیلی در واقع مشکل براش پیش نیاد، و از طرفی میخواد جوری جلوه بده در داخل کشور که ما هم ابتکار عمل داریم. اینطور نبوده که ما که به مذاکره کنندگان قبلی انتقاد میکردیم ما خودمون الان راه حلی نداریم. و مهمتر از این که همون سیاستی که خود آقای خامنه ای هم داشته که میخواد هم از برجام بهره ببره هم هیچ تعهدی نسبت به برجام نداشته باشه. برایند همه اینها شده همین کلاف سردرگمی که جمهوری اسلامی امروز بیشترین نکته‌ای که داره این هستش که حالا ما با هر کدوم از بازیگران دو جانبه بریم جلو، اینها رو خیلی از خودمون نرنجونیم، به خصوص اتحادیه اروپا، روسیه و چین رو، و حالا ببینیم چطور میشه که حداقل پرونده اون مسیری که در زمان احمدی نژاد اتفاق افتاد اتفاق نیفتاد. اما به نظر میرسه که اگه همون روی کرد رو بخواد دوباره ادامه بده، طبیعتاً بازیگرانی مثل روسیه و چین هم همون دیدگاه رو دارن که در دوران احمدی نژاد این دیدگاه رو داشتن.
احمد بخشیده بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو. در همین ارتباط خسرو شوکت برای ما نوشته: وقتی تحریم ها را بر نمی دارن چرا باید زیر بار آژانس بریم؟ یاسر گریبانی نوشته: این جنازه برجام چیزی ازش نمونده. و رضا عسکری می نویسه: مشکل اصلی دولت مردان دموکرات آمریکا اینه که هنوز کاملا سران حکومت اسلامی رو نشناختن. کسی به اوضاع مردم و کشور ایران، کمی به اوضاع مردم و کشور ایران نگاه کنید بعد بهتر می شناسید. فقط ترامپ شناخت کامل داشته. این نظر رضا عسکری بود. بپردازیم به چند تلفن در این باره.
فهم کنم هیچ راهی به جز میز مذاکره وجود نداره. به هر حال طرفین بعد از کشوغوس‌های فراوان به میز مذاکره برخواهند گشت. این که گزینه‌های دیگر نمیدونم حمله نظامی که اصلا غیر ممکنه، چون حمله نظامی هیچ گونه مشکلی رو حل نمی‌کنه، شاید اینکه 100 برابر یک مشکل رو بدتر کنه، چون تمام منطقه رو درگیر می‌کنه. این راحت نیست، به این سادگی‌ها نیست. اگه قرار بود این اتفاق بیفته، مسلم بدونید که زمان ترامپ این اتفاق میافتاد که اوج تنش‌ها بود. تحریم بیشتر هم که مشکل رو حل نکرده. دیگه اوج تحریم‌ها باز دوران آقای ترامپ بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی عوض شد؟ کدوم از به قول خودشون رفتارهای ایران تغییر کرد؟ و و و
نمیدونم، فقط دارن زمان برای خودشون دارن میکشن. الان کشورهای اروپای متحد و آمریکای بزرگ اینها بایستی واقعا همه همصدا و همفکر و همدست باشن و جناب آقای بایدن یک کلام مذاکره رو انجام میده، نشد دیگه تکرار نمیکنه. اینجا آشفته بازاری است.
این جمهوری اسلامی همون کاری رو که این شرکت‌های بزرگ میخوان دارن انجام میده که چیزی که خاورمیانه روی آتش نگرده. اما وگرنه اگر جمهوری اسلامی نبود چه علتی داشت که اینقدر پول عربستان بده برای سلاح، یا مثلا امارات بده برای سلاح، یا که اسرائیل بده برای سلاح؟
خامنه‌ای من معتقدم که نشون داده که برای حفظ حکومتش دست به هر کاری میزنه، چه دستور قتل عام چند هزار نفر صادر کنه در آبان 98 و یا آبان‌های دیگه، و یا اینکه در مقطعی هم حاضر اون غرور تکبر دیکتاتوریشو زیر پا بذاره و تن به مذاکره بده. حالا یه جمله هم اختراع خواهد کرد مثل نرمش قهرمانانه، و از نظامی هم تن به جنگ نخواهد داد خامنه‌ای، چون نه توان نظامیشو داره. حالا اون چند تا موشک هم بیشتر شوخی و سرگرمی هستش، و از طرفی هم افکار عمومی هم آمادگی نداره و اراده رو نداره، چون اگر جنگی رخ بده این جنگ مثل عراق نیستش، این برای اشغال کشور نیست، این جنگ حفظ حکومت خامنه‌ای هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همکارم تلاش میکنن که ارتباط ما رو با روم هم برقرار کنن تا با خبر بشیم از نشست 20 کشور صنعتی جهان. اما تا اون لحظه که ارتباط ما برقرار بشه، اجازه بشید بدید بپرزیم به موضوع سوخت و اختلالی که در پی از کار افتادن سامانه هوشمند سوخت در ایران رخ داد. آخرین خبری که شرکت ملی پالایش و پخش پرآورده‌های نفتی ایران منتشر کرده میگه که در حال حاضر 2350 جایگاه با بنزین قیمت آزاد دارن فعالیت میکنند و 1450 جایگاه با اتصال به سامانه امکان سوختگیری با قیمت یارانه‌ای رو براشون فراهم کردند. گفتگو رو داشتم با بهزاد احمدی نیا، و از بهزاد احمدی نیا کارشناس اقتصادی پرسیدم که چرا از ابتدا دولت تلاش نکرد که بنزین رو به صورت یارانه‌ای و با قیمت دولتی عرضه کنه و به سراغ این رفت که به قیمت بنزین رو به صورت آزاد در اختیار شهروندان قرار بده. بشنویم.
دو علت وجود داره واسه این مسئله. یک علت اون درآمد مالی که هستش برای دولت. البته این درآمد مالی در مقابل کسری‌هایی که دولت داره اصلا هیچه، یعنی یه تفاوتی در حدود 150 میلیارد تومان در روز اختلاف این قیمت هستش، چون مصرف نرمال ایران به حدود روزی 100 میلیون لیتر هست و 1500 تومان اختلاف قیمت میکنه به قرار 150 میلیارد تومان اختلاف قیمت بنزین آزاد و بنزین یارانه‌ای. خب اینو تو شرایطی که دولت واقعا نون نداره بخوره از این نمیتونه بگذره به این آسونی. این یه مسئله است. مسئله دومی که اگه بیاد اعلام کنه که همه بنزینی که در اختیار میذاریم بنزین یارانه‌ای خواهد بود، اون وقت یک هجوم چندین برابری به پمپ بنزین ها ایجاد میشه و افراد حتی سعی میکنن، کما اینکه قبلا هم در سالهای گذشته دیدیم، تا اونجایی که میتونن بخرن ببرن توی دبه، توی بشکه، هر جوری میتونن اینو ذخیره سازی بکنن و مصرف به شدت میره بالا. از طرف دیگه خب اون نهادها و اون کانالهایی که قاچاق سوخت انجام میدن هم یه راهی براشون باز میشه که بتونن طی این وضعیت مقدار زیادی سوخت رو دریافت بکنن. در نتیجه دولت این کارو نمیکنه به خاطر اینکه اصلا نمیتونه تامین کنه. یعنی اگر مصرف روزانه ایران از 100 میلیون بشه 110 میلیون لیتر، ایران نمیتونه تامینش بکنه
یعنی بیشتر مشکل بودجه رو شما میبینید برای دولت که نمیتونه بنزین یارانه‌ای رو در این شرایط که به هر حال سامانه هوشمند از کار افتاده در اختیار شهروندان قرار بده، یا دلایل دیگری هم وجود داره؟ چون مثلا شهروندان گاهی اوقات اینگونه برداشت میکنن از رفتاری که از دولت مردان میبینن در حوزه اقتصادی که اینها میتونه آغازی باشه مثلا بر گرانی بنزین در آینده نزدیک.
من اینو نمیتونم برآورد بکنم به دلیل اینکه یک اتفاقیه که افتاده، یه حادثه‌ایه که برای جمهوری اسلامی پیش اومده و داره دست و پا میزنه یه جوری از توش بیاد بیرون. این مسئله پیش بینی شده ای نبوده که بگیم حالا با برنامه ریزی اومده جلو که حالا بعدن قرار ازش استفاده ای بشه. اما هم بودجه است مسئله، همین که عرض کردم ایران روزی 100 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنه، تولیدش هم دقیقاً روی مرز همین مقدار هست. در نتیجه افزایش میزان مصرف روزانه با وجودی که حالا ذخیره زیاد هستش، تولید زیاد بوده در دوره تحریم، اینها همش هستش، ولی افزایش مصرف اگر اعلام کنن که یاران همه بنزین ما یارانه ای میدیم، اون وقت 100 میلیون لیتر امکان داره یهو بشه 150 میلیون لیتر و بعد دیگه نمیتونن از پس تامینش بر بیان. همین الان که بنزین 3000 تومانی فقط داره ارائه میشه، تمام پمپ بنزین ها صفه. شما تصورشو بکنید که اعلام بشه تمام این بنزین یارانه‌ای. این یه مسئله است. مسئله بعدی اینجاست که اون سیستمی که از کار افتاده، اون سیستم یه دردسر بزرگی رو ایجاد کرده. ببینید اینها اومدن آنلاین یه سیستمی رو هک کردن، دیتا رو از بین بردن و رفتن. الان وزارت نفت نمیتونه آنلاین این رو دوباره برگردونه و پمپ بنزین ها رو به مدار برگردونه. امروز اعلام کرد وزارت نفت، معلوم نیست چند روز طول بکشه برای اینکه بنزین یارانه‌ای رو بتونیم برگردونیم. خب این همه محاسبات بودجه، همه محاسبات درآمدی وزارت نفت و دولت رو به هم میذاره. در نتیجه حاضر نیستن که بیان همین مقدار بنزینی رو هم که ارائه میدن به صورت یارانه‌ای ارائه بدن به مردم.
بله، شنیدید صحبت‌های بهزاد احمدی‌نیا کارشناس اقتصادی رو درباره مسئله کارت‌های هوشمند سوخت که اختلال درش ایجاد شده بود. الان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران وعده جدیدی رو داده و گفته که کل جایگاه‌های سوخت 3 روز دیگه به سامانه هوشمند وصل میشن. همونطوریام که گفتم آمار وصل شده یه چیزی در حدود 1400 است. اما اجازه بدید که بریم به روم سری بزنیم و همراه بشیم با آرش سیگارچی، خبرنگار صدای آمریکا، که در روم به سر میبره برای پوشش نشست G20 یا گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان. همونطور که میدونید اینها جمع شدن اونجا تا صحبت‌های رو بکنن، اما در حاشیه‌اش اتفاقات دیگری هم داره رخ میده. پیشاپیش نشستی که قراره درباره گرمایش زمین در گلاسکو برگزار بشه که اون نشست 10 آبان برگزار خواهد شد. همونطوری که گفتم الان آرش سیگارچی با ماست به صورت زنده تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم و نگاهی داشته باشیم. آقای سیگارچی بهتون سلام میکنم. فکر میکنم که طبق معمول از یک کلیشه شروع کنیم و اون همین باشه که آخرین تحولاتی که تا این لحظه اتفاق افتاده در روم چه بوده؟
سلام بر شما آقای زرقامی عزیز و بینندگانتون. تازه ترین اتفاق دیداری است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ساعت پیش با پاپ فرانسیس داشت. این چهارمین دیدار آقای بایدن و پاپ فرانسیس هست. سومین در زمان اینی که آقای بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بود این دیدارها صورت گرفته بود و این بار آقای بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده این دیدار رو برگزار کرده. همراه ایشون همسرش خانم اول آمریکا هم حضور داشت. دیدار کوتاه بود و بعد از اون قرار است که آقای بایدن برای دیدار با ایمانوئل ماکرون حاضر بشه که در واقع تا ساعت دیگر برگزار میشه و بعد جمع‌بندی دیدارهای ایشون خواهد بود. سران دیگر کشورهایی که حضور یافت میخواستن حضور داشته باشن در اجلاس نشست گروه 20 کم کم وارد شهر روم شدن و یک دیدار مهم فردا صبح بین رئیس جمهوری آمریکا و رهبران کشورهای اروپایی برگزار خواهد شد.
به این دیدار اشاره کردید، موضوع ایران هم قراره که بررسی بشه در این نشست. با توجه به مسئله هسته‌ای و این روزها ما شاهد ترافیکی بودیم در کشورهای مختلف در این خصوص، الان این موضوع در چه قالبی قراره که به بحث گذاشته بشه؟
شاید بهترین پاسخ برای این سوال شما پاسخی است که جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در راه سفر پرزیدنت بایدن به ایتالیا بیان کرد. گفت که در واقع 3 اولویت مهم رئیس جمهوری آمریکا در این سفر برای شرکت در نشست رهبران گروه 20 کووید همگیری کرونا در واقع بحث تغییرات آب و هوایی و مذاکرات هسته‌ای ایران هست. بعد از هست رئیس جمهوری آمریکا با رهبران سه کشور اروپایی عضو برجام، یعنی آقای جانسون از بریتانیا، خانم مرکل از آلمان و همچنین آقای مکرون از فرانسه فردا صبح دیدار داشته باشند که به نظر میرسه در واقع این تازه ترین رویداد برای این ماجرا باشه که همونطوری که اشاره کردیم در روزها و هفته‌های گذشته بارها فعالیت‌های چه از جانب آمریکا و چه از جانب ایران رو دیدیم. وندی شرمن قائم مقام وزیر خارجه آمریکا با اسرائیل صحبت کرد، رابرت ماری نماینده ویژه امور ایران به خاورمیانه سفر داشت و از اون طرف مقامات ایران، مقامات وزارت خارجه اعلام کردن سعی دارن که تا قبل از پایان ماه نوامبر که یکی دو روز دیگه شروع میشه عملا مذاکرات رو
از سر بگیرن. بله و آقای بنت هم که دیدار داشت با آقای پوتین. اما جدای از اون، این نشست به طور کامل میتونیم بگیم که شاهد یک مسئله هم بود، این که تعدادی از رهبران تاثیرگذار نشست هم غایب هستند. دلیل غیبتشون هم گفته شده که همگیری کرونا. اطلاعات بیشتری میدین؟
حتما. غیر از پرزیدنت بایدن که بهش اشاره کردم و رهبران کشور اروپایی، رئیس جمهوری ترکیه حضور خواهد داشت. از عربستان برعکس سالهای گذشته که ولیعهد این کشور حضور پیدا میکرد، این بار خود ملک سلمان حضور پیدا میکنه. اما همونطوری که گفتی دو غایب بزرگ این نشست رئیس جمهوری چین و روسیه هستند. البته دقایقی پیش اعلام شد که آقای پوتین از طریق ویدیو کنفرانس در این نشست سعی میکنه حضور داشته باشه، ولی واقعیت اینه که به هر حال باید توجه کنیم که نشست رهبران گروه 20 بعد از سال 2019 در اوزاکا ژاپن سال گذشته به صورت مجازی برگزار شد در عربستان و این اولین نشست هست که رهبران این نشست حضور فیزیکی دارن و با هم دیگه دیدار میکنن.
سپاسگزارم آرش سیگارچی خبرنگار صدای آمریکا در روم که برای ما از نشست جی 20 میگفت. اما بریم به عراق، جایی که گروهی از شیعیان عراق و گروهی از گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران برای چند روز که دارن تظاهرات میکنن و دلیل تظاهرات هم اعتراض به نتایج انتخابات مجلس عراق هست. بشنویم از صادق موسی خبرنگار رادیو فردا در بغداد.
چند روز اینجا جلوی منطقه سبز در گروهی از شیعیانی که معترضین به نتایج انتخابات عراق بودن، البته این وابسته به احزاب شیعه هستن، احزابی که از حمایت ایران برخوردارند و در چارچوب هجد شعبی هم کار میکنن. هدفشون این بود که اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر بوده، چون در انتخابات پارلمانی اخیر گروه الفتح، لیست الفتح که از حمایت ایران برخورداره، خیلی از آرای خودش از دست داده بود. در پارلمان سابق تقریبا 48-49 کرسی داشتند در اون پارلمان، اما الان به نزدیکی 13 کرسی رسیدن و برای همین دارن هیئت انتخابات رو به اینکه دستکاری شده در نتایج انتخابات متهم میکنن. هیئت انتخابات عراق گفته که این شمارش ها با شمارش الکترونی 100% مطابقه، یعنی تا الان البته به انتظار بقیه شهرها هم هستیم، تا الان همه شهرها تمام نشده. کمیته انتخابات تقریبا این هفته رو خودشون این هفته رو برای شمارش دستی گذاشتن و به ترتیب هر استان رو دارن جدا جدا دست شماری میکنن و تا آخر این هفته احتمالاً نتایج اعلام کنن. نخست وزیر نمیخواد هیچ درگیری بین نیروهای امنیتی و با این تجمعات اعتراضی که بیشترشون البته شبه نظامی هستن که داخل این تجمع نشستن، نمیخواد هیچ درگیری پیش بیاد، خصوصا در چنین منطقه حساسی در نزدیکی منطقه سبز که همه مؤسسات دولتی و سفارتخونه های کشورهای اروپایی و آمریکا در این منطقه هست. برای همین نمیخوان هیچ درگیری پیش بیاد. بقیه احزاب لیستای شکست خورده شیعه ها که یعنی الفتح و لیست آقای علی‌آبادی نخست وزیر اسبق و عمار الحکیم که اینا همش در یک گروه جمع شدن و میخوان آقای المالکی نخست وزیر اسبق عراق رو دوباره به کاندیدای نخست وزیر عراق دوباره پیشنهاد کنن، اینا همه دارن از این تجمع حمایت میکنن و میگن منتظر باشیم که دست شماری کمیته انتخابات عراق پایان بشه، بعدا میتونیم بگیم چی کار کنیم. چون نیروهای شبه نظامی تهدید کردن که صلح امنیتی عراق رو به هم بزنن، از کانال تلگرام گفته بودن که این چیز تموم شد و به نفع ما نبود و هیچ چیزی تغییر پیدا نکرد، ممکنه صلح عراق به هم بخوره.
صادق موسا بود، خبرنگار رادیو فردا در بغداد، که درباره تجمع امروز و واکنش ها به اون در عراق میگفت، تجمعی در اعتراض به نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق. خیلی سریع نیم ساعت تموم شد، به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم، اما همچنان ما با شما یک گروه دیگر خواهیم بود، اون هم در مجله شامگاهی. روزتون بخیر.